این بحث دیگه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مثل مرحوم نائینی قبل از این که وارد استصحاب بشن مقدماتی رو بیان فرمودن که فعلا در مقدمه چهارم متعرض این شدن که در استصحاب سه امر معتبره: یکی اجتماع یقین و شک که در زمان واحد هم یقین داشته باشه هم شک، یکی سبق زمان متیقن اما متیقن زمانش سبق داشته باشه. عرض کردیم بعضی تعبیر به سبق زمان کردن، بعضی هم گفتن زمان متیقن سابق باشه و زمان مشکوک و زمان شک متأخر باشه، لاحق باشه. مسئله سوم، خب این ادله گفتن و اگر چپه باشه تبدیل به یعنی عکس این باشه تبدیل به استصحاب قهقرایی میشه که حجت نیست. و جهت سوم فعلیت شک و یقین، بالفعل شک و یقین باشه. البته ما در بحث اجتماع یقین و شک همون نکته ای که ایشون در اینجا آورده گفتیم، فهم نمی کنم به نظر ما نکتهش یکیه، چون وقتی میگه لا تنقض الیقین و شک هم فرض کرده یقین و شک فعلی هستن و ظاهرش چون واوام آورده با هم هم باید باشن دیگه، ظاهرش اینطوره فعلیت و شک و یقین. ولا یکفی از شک و الیقین از تقدیری. عرض کردیم یه فرع فقهیست، این منشأ شده که به دنبال به حساب اون فرع رو قاعده مند بکنن و در جاهای دیگه هم اون مطلب جاری بشه. اون فرع فقهی این است که اگه کسی یقین به حدث داشت، پس این صبح از خواب بیدار شده بعد غافل شد، نماز خون، بعد از نماز شک میکنه که آیا من قبل از نماز وضو گرفته بودم یا نه، شک میکنه، بعد از نماز شک میکنه، اما در حینی که میخواسته وارد نماز بشه شک پیدا نشده. وقتی اینجا میگم بعضی استصحاب جاری میشه به این معنا که میگه اگر من قبل از نماز شک میکردم، اگر خب من چون یقین به حدث داشتم استصحاب حدث میکردم و اون نماز باطل بود، آیا جاری میشه یا نه؟ عرض کردیم اینا آمدن گفتن نه، در اینجا این استصحاب جاری نمیشه، استصحاب تقدیری میشه، شک تقدیری فرضی، شک فرضی به درد نمیخوره، فعلا باید شک باشه. نکتهشو این گرفتن، این نکته کار رو، ولذا این استصحاب حدث نسبت به نمازی که خونده جاری نمیشه. بله برای نمازهای بعدی جاری میشه، چون یقین نداره که از حدث خارج شده، حدث رو برطرف کرده. استصحاب بقاء حدث برای نمازهای بعدی اشکال نداره، اما نمازی رو که خونده با اصالت الفراغ و قاعده فراغ حکم به صحتش میکنه، چون شک میکنه که آیا شرایط رو داشته یا نداشته، قاعده فراغ اقتضا میکنه که اون نماز درست. لذا این نتیجه اینجور میشه که در اینجایی که یقینا حدث داشته و یقین نداره که وضو گرفته لکن نماز رو در حال غفلت خونده، در اینجا میگیم اون نماز درسته اما برای نمازهای بعدی وضو بگیره، چون استصحاب برای نمازهای بعدی جاری میشه. این راجع به این فرع فقهی، این فرع مطرح بود عرض کردم. اینا بعد آمدن نکته قانونی و اصولی برش درست کردن غیر از خود فرع. اصولا به طور کلی در باب استصحاب شک و یقین هر دو باید فعلی باشه و در اینجا یقینش که فعلی بوده، یقین داشته، اما شکش تقدیری بوده. میگه اگر من قبل از نماز فکر میکردم چون یقین به ارتفاع حدث نداشتم استصحاب میکردم، اگر اینا میگن با اگر استصحاب جاری نمیشه. این تعبیری است که این آقایان دارن، یعنی صحبتی رو که تحلیلی رو که برای این قضیه ارائه میدن اینه. روشن شد؟ پس یکی فرع مسئله بود، دیروز عرض کردم نشد، منم تصان دیشب نشد، مشکل خاصی هم نبود، اصلا چه به ذهنم نیامد، احتمال میدم فرع رو اهل سنت مطرح کرده باشه.
یکی فرع مسئله است، یکی هم قاعده ای که به طور کلی گفته شده و اون که باید شک فعلی باشه، شک تقدیری یا فرضی به درد نمیخوره. عرض کردم مرحوم شیخ انصاری که سبب ورود این بحث بیشتر تو حوزه های ما عمله، قبل از ایشون کتاب های اصولی بود، ایشون تو تنبیهات استصحاب این بحث آوردن. آیه خویی هم تو تنبیهات آوردن، تنبیه اول آیه خویی، تنبیه دوم ازم مرحوم نائینی توی مقدمات استصحاب آوردن که این صفحه 117 تا 19 توی تنبیه هم تنبیه اول رو نائینی برای این شرح کرده، اما دیگه بحث نکرده. دیروز حتی گفتیم ذکر صفحات که اگه آقا خواستن این بحث رو مرحوم آقای خویی تو تنبیهات آخره بعد از روایات استصحاب دارن، مرحوم نائینی تو مقدمات دارن. چون بناست که این دو کتاب محور مراجعه باشه، ای مراجعه خارجی، حالا ما به همین دو کتاب حواله میدیم، بقیه چه دیگه آقا خودشون نگاه کنن کدومی که این ور آورده کدومی که اون ور. علایه این کیف ماکان، البته در اون فرع فقهی مرحوم آقای خویی در اون فرع قائل هستن که اون نمازی هم که خونده باطله، قاعده فرع جاری نمیشه، نه به خاطر استصحاب، اصلا قائلن که خود قاعده فرع اونجا جریان نداره. پس یه بحث عرض کردن در فرع فقهیشه، چون فروع فقهی غیر از نکته استصحاب جهات دیگه هم داره، اینطور نیست. یک بحث هم بحث اصولیشه، در بحث اصولیش قبول کردن اینشون که با شک فعلی باشه، در بحث اصولیش این مطلب رو قبول فرمودن، چون مثل اون نکته‌ای که خواهد آمد. البته در اونجا هم مثل مرحوم نائینی شرح ندادن، مرحوم نائینی شرح لطیف‌تری فرمودن. علاین کیف ماکان، پس بنابراین یک فرع فقهی است و یک قاعده اصولی. قاعده اصولیش این است که در باب استصحاب شک و یقین هر دو باید فعلی باشه. وقت دلیل بر این مطلب عرض کردم در اینجا و در شرط اول، موضوع مطلب اول، یک نکتهش نکته لفظیه، دلیل مرحوم نائینی، یک نکتهش هم نکته به اصطلاح امروزی ها حقوقی یا قانونی بهش بگیم، یه نکته حقوقی هم داره. خب این نکات حقوقی خیلی به درد خوره، خیلی مفیده، مخصوصا چون استصحاب هم حجیت عقلایی داره، این توی سیر عقلایی هم قابل طرحه. مثلا کسی بوده که این مسلما مجرم سیاسی بوده، بعد غفلتی شده برای یک کاری که مجرم سیاسی مثلا نباید به اون کار پرداخته بشه، به غفلت توجه نشد، گذاشتن 6 ماه مثلا مأموریتش بود، بعدم تمام شد. بعد از تمام شدن گفتن ای آقا این 6 ماه این آقا مجرم سیاسی بود و معلوم نیست که شرایط رو عوض کرده تا صلاحیت انتخاب داشته باشه. آیا اینجا استصحاب جاری میشه؟ مثلا بگن شما قبلا میدونستی مجرم سیاسی بوده و معلوم نیست برطرف شده باشه، نسبت به اون 6 ماه آثار رو عوض بکنن، یا نه دیگه حالا 6 ماه گذشت، حالا التفات نبود، رفع کارش مدتش هم تموم شد، به هر چی که بود بعد از این ما کنترل میکنیم که آیا اون شرایط رو عوض کرده از عنوان مجرم سیاسی. لذا عرض کردیم این سنخ مسائل وقت حقوقی و قانونی شد، این شرایطش اینه که به درد دنیای روز هم میخوره، اینطور نیست که فقط در کتاب‌های ما باشه. یک نکته ایشان لفظی است، البته نکته لفظی هم عرفیه، یک نکته ایشان قانونی است، اونم عرف خاصه. یعنی در حقیقت دو تا نکته رو که ایشون فرمودن، یکیش عرف عامه، یکیش عرف خاصه. اما نکته لفظی عرض کردم، ایشون البته نوشته وصف عنوانی، یه قاعده کلی است، هر لفظی که در لسان دلیل اخذ شد مطلق الفاظ، حتی اگر جوامد هم باشه، مثلا میگه برو موزاییک بیار، فرض کنیم مثلا بره مثلا یه مقدار سیمان و فرض کنیم مثلا یه مقداری ماسه بیاره، بگه اینا بعد موزاییک میشن، خب این صدق نمی کنه. در جوامد، در مشتقات، الفاظ ظاهرا در فعلیت، مداد بخر مثلا چوب بیاره، میگن آه این مداد نیستی، چوبه این، میگه خب میتراشن دستگاه فلان، این کارش من مداد میشه، خب بشه، اما این رو عرف نه. پس یه نکته مرحوم نائینی لفظیه، روشن شد؟ چون فرمود لا تنقض الیقین به شک، تعبیر لا تنقض الیقین به شک، ظاهرش اینه که هم باید یقین فعلی باشه هم باید شک فعلی باشه، بلکه بالاتر خودشون نفهمند ما اضافه کردیم، اجتماعش هم شد از تو، بالاخره واب آمده دیگه، لا تنقضی میگم ازم یقین به شک، ظاهرش اینه که در زمان واحد ان یقین و به شک، بعید مثلا یقینی که دیروز بوده با شکی که امروزه، خلاف ظاهره. پس یک نکته بحث که مرحوم ناینی فرمودن که دیروز متعرض شدیم نکته لفظی است، نکات لفظی اختصاص به این متن معین نداره، به روایت این عرفیه، در عرف عام الفاظ ظاهره در فعلیت هم شامل تقدیر نمیشه، مثلا اذا بلغ الماء قدر کرن ظاهرا کر باشه بالفعل، اما یک کمی آب باشه که بعد آب دیگه بشه اضافه بشه کر بشه، خب خلاف ظاهره. الا ما غیر، یعنی ما غیر ظاهرا، اما اگر بگیم نه در این مورد اگر این طور بود تغییر میداد، لزام در عرف لمعه هم داره، المراد به تغییر هو تغییر الحسی لا تقدیری، اینی که تقدیری رو قبول نمی کنن، اون نکتهش اینه، الفاظ تماما ظهور داره در معانی فعلیه نه در معانی تقدیری. این یکی دیگه، حالا خودتون عبارت نگاه کنه، این یکی. نکته دوم یه نکته حقوقیه، عرض کردم این مثال رو ما فقط توی فرع فقهی نه، تو مسائل حقوقی قانون در خارج هم زده میشه، امروز هم همین بحث میاد، این همین بحث. خب طبعا میره به دادگاه، دادگاه چه کار میکنه؟ حکم میکنه که چون این سابقا مجرم سیاسی بوده به احراز نشده رفعیت شده باشه، این انتخاب غلط بوده، بهش حقوق دادیم باطل بوده، باید حقوق به بیت المال برگرده، اصلا به خزانه برگرده. ما مثال دقیق فرمودید، یعنی دقیقا همون مسئلهی که گفتیم تو زمان ما هم تو بحث قانونی مطرحه، این طور نیست که حالا خیال کنید در اون فرع فقهی باشه. مرحوم ناینی یه بحث حقوقی رو مطرح میکنه که خب ما همیشه بحث رو به یک لغت خاصی مطرح میکنیم که قابل طرح در همین دادگاه های فعلی دنیا، نه این که و در دانشکده حقوقی. ایشون میگه ان الحکم المجعول فی الاستصحاب بل فی مطلق الاصول لا یکاد و یتحقق الا مع فعلیت شک الذی اخذ. اصولا طبیعت احکامی که ظاهری است، حالا بعدشون تعبیر میکنه مثل استصحاب، اینا یه طبیعتی دارن، اصلا این حکم فعلی نمیشه مگر با به اصطلاح فعلیت شک، اصلا حکم ظاهری اینطوریه. به تعبیر ایشان من عبارتی شروع میکنم بعد توضیح خارجی میده. بداهت ان الجری العملی، این که جری عملی علا احد طرفی شک و البنا علا وقاء الحالت سابقه، این احد طرفی شک در مثل براءت و احتیاط و اینا، او البنا علا وقاء الحالت سابقه که استصحاب باشه، و ترتب آثار ثبوت المتیقن، این نمیشه الا مع فعلیت شک، این با فعله. حالا تقریبا هی داره تکرار میکنه اما اون لب مطلب رو بیان نمیفهم. بل تقدم منا، این روشنتره بعدیش، فی مبحث زن ان نتیجه الحکم ظاهری، این در این کتاب من نتیجه چاپ شده، چون یه نسخه نجف هم داریم ما، یعنی عراق هم این کتاب چاپ شده، اونم من دارم، نشد مراجعه کنم، به نظرم کلمه نتیجه غلطه، فعلیت باید باشه. حالا من تو نسخه خودم تصحیح کردم فعلیت، نتیجه معنا نمیده، اینجا جای کلمه نتیجه نیست، کلامشون در فعلیت، اصلا در فعلیت حکم ظاهری است. در از حالا مگر نسخه نجف نگاه بکنم که این کلمه به نظرم غلط چاپ شده، من میشه دیگه الان مشکل نداره، به هر حال کلمه نتیجه به نظر من در اینجا غلطه و صحیحش فعلیت باید باشه. ان فعلیت الحکم ظاهری لا یکاد ان تتحقق الا بعد العلم بالحکم الموضوع من غیر فرق فی ذلک بین الطرق و الامارات و بین الاصول العملیه، چه در طرق چه در امارات. حالا طرق امارات گاهی یکی میگن، گاهی طرق رو مثلا در ادله احکام میگن، امارات هم در موضوعات خارجی رو بحث. ایشون میخواد بگه که در این مطلب حقوقیه، این مطلب لطیفه، یعنی یه مطلب قانونی است، تحلیل قانونی است. ایشون میخواد بگه در احکام ظاهری فعلیت تابع فعلیت یقین و شکه، من غیر فرقه، مثلا در باب استصحاب یقین باشه، در باب براءت مالای علمون باشه، عنوان مالای علمون، من غیر فرقه فی ذلک بین تو و بذلک تمتاز الاحکام الواقعیه عن الاحکام ظاهریه. ولذا فرق احکام واقعی با ظاهری اینه که در احکام ظاهری در واقعی علم تأثیر نداره. مثلا شما الان نمیدونستین الان بر شما صدقه واجبه، یکی کسی آمد گفت آقا نه پدرتون امر داده، فهمیدین؟ این بدانید یا ندانید حکم واقعی چیز فعلی است، حکم فعلی میشه به تعبیر ایشان. اما در احکام ظاهری علم و شک مؤثره، باید ندانید تا به شرفه، باید ما لا یعلمون باشه، لا تنقض الیقین به شک، باید یقین و شک باشه تا بیا جعل ظاهری بکنه. یعنی تا یقین و شک نباشه، مثلا بگه شما محدثین یا شما طاهرین یا مالکین، ملکیت باقیست. بله، به ذالک تمتاز الاحکام الواقعیه عن الاحکام الظاهریه بعد اشتراکه ما فی عدم توقف الجعل و الانشاء. خود مقام جعل متوقف بر بر چیز نیست، علم نیست، جعل میکنه. لعنهو یلزم و دور، این اشاره به اون مسئله تصویب و تخته، و اگر تو مقام جعل بشه مستلزم دوره. دارن عده از علمای اهل سنت که فقیه هر چی بهش رسید میشه حکم الله الواقعی. خب اینا میگن دور لازم میاد، فقیه باید بدانه، اگر تا ندارم که حکم نیست دور. من این توضیحش دادم، این دور خیلی واضح الفساده، یعنی این دور که خب مطلب واضحیه. خود اهل سنت عده ایشون اینجور تصویر کردن، خوب دقت بکنید، میگن حکم واقعی نیست، لکن اگر فقیه یا مجتهد با شواهد به حکمی رسید این حکم واقعی هست. این به این معنا که اگر بنا بود خدا جعل کنه همینه، اونا اینجور معنا میکنن. این برای اینکه دور لازم نیاد به قولشون، من از میخوام، چون ماها میشینیم یه حرف میزنیم، اونا هم یه حرف برای خودشون معلوم بشه اون طرف مقابل چی داره میگه. اون میگه که اگر بنا بود خدا یک جعل واقعی بکنه همینیست که مشتهد بهش رسیده. خب نه، طبق اینه حکم واقعی، طبق این نظر مشتهده، این دور دیگه لازم نمیاد. دقت کردی؟ شبیه این رو عرض کردیم، شبیه قیمت گذاریه. یک معمار میگه این خونه 50 میلیونه، که میگه 60 میلیون. شما نمیگین یکیش درست یکیش باطل، همه رو میگین درست، هر دو درست. چرا؟ چون قیمت یک واقعیت نداره، به رقبات و اغلایی است. ولذا در باب اختلاف مقومین شما چیکار میکنین؟ جمع میکنین، نسبت میگیرین، نمیگین یکیش صحیح یکیش باطل. اینا شبیه اینا تو احکام آوردن، همین نکته عرفی رو. شما در باب قیمت چی میگی؟ میگن نمیگین جمع میکنین، نمیگین یکیش باطل یکیش صحیح. واقعا یه رقبات و اغلایی این رو به قیمت 50 میلیون میبینی، یه رقبات و اغلایی 60 میلیون. اینا واقعیتش در رقبات و اغلایی. بله، حالا شما بگین احکام شرعی از این قبیل نیستن، از به قیمت نیست، اون بحث دیگری است. این که چون نوشتن یلزم و دور، میخوام بگم نه خیلی، حالا آقایین جوابای دیگه هم زن جعل و مجهول و فلان، اون حرفا به جایی نمیرسن. الا ان فعلیت الاحکام الواقعیه، این رو ما کرارن و مرارن و تکرارن توضیح دادیم که مرحوم ناینی، البته اینجا آقای خویی نگوردیم بحث ایشان، اما آقای خویی هم با ایشان موافقه در اینجا. خلاصش اینه که مرحوم ناینی معتقده که احکام واقعی فعلیتش به فعلیت موضوعه. yes. عرض کردیم اگر مراد ایشون در حد اصطلاح باشه خیلی با ایشان مناقشه علمی نداریم، اما اگر مراد ایشان یه بحث حقوقی و قانونی باشه نه، خالی از شبهه نیست. به هر حال ما توضیحات رو مفصلا چند بار عرض کردیم، گاهی اوقات حکم فعلی رو در مقابل حکم به اصطلاح امتحانی گرفتن، مثل کفایه. یعنی اگر برای امتحان و آزمایش ایناست این انشائیه، اما اگر برای واقعیت فعلیه، گاهی فعلیت رو همین معنای ناینی گرفتن، فعلیت یک حکم به فعلیت موضوعش. مثلا الان که قبل از ظهره شما وجوب نماز ظهر ندارین، تا اذان گفت اون وقت یا زوال شد اون وقت شما وجوب نماز ظهر دارین. اون رأی دیگه میگه نه آقا شما این حکم فعلیه، وجوب نه، اون شرطشه، باید نماز در اون وقت باید بخونه، اون ظرف اتیان عمله، ولی حکم هست دیگه، الانش هم هست. به هر حال اینه که از مبانی مرحوم ناینی، البته این مبنا رو ایشون با نون حقوقی قبول کردن و آثاری هم برش مترتب کردن، که واجب معلق قبول نکردن، یکی مسئله حساب تعلیقی قبول نکردن. مثل صاحب تعلیقی تقریبا حرف ایشان بد نیست اما در واجه معلق نه. به هر حال فعلا دیگه وارد این بحثا نشیم چون این تکرار کردن ناینی. عرض کردیم اگه از نظر حقوقی بخوایم مناسب تر صحبت بکنیم، یک معنای دیگری غیر از این دوتا معنا برای فعلیت هست و اون این که مراد این باشه که حکم به مرتبه ابراز و به قول امروزه ما رسانه‌ای برسه. یعنی مجلس اگر حکم رو تصویب کرد این فعلی نیست، حکم هست اما فعلی نشده، نمیتونیم بگیم قانون. وقتی عملا میتونیم بگیم قانون شد که در وسایل ارتباط جمعی و در رسانه ها بیاد، ارسال رسول و انزال کتب بعد از ارسال رسول، این معنای فعلیه نه اونی که مرحوم نه. حالا چون ما الان فعلا چون طولانی بحث ناینی خوندیم و میخوام تمامش کنم، بعدم اشکال آقای خویی، بعد اصلا کل مطلب رو ما از اولش بحث داریم نه اینکه از اینجاش. لذا داینا اگه مجرد اصطلاح باشه مشکل، اما اگر میخواد آثار قانونی بار بکنه مشکل داره. آثار و ایشون ظاهرش این که آثار قانونی بار میکنه، مجرد اصطلاح نیست، آثار قانونی داره که انشالله بعد در مناقشاتی که بهشون داریم راجع به اینم یه دو سه کلمه صحبت می‌کنیم چون سابقا تکرار شده. بل ان فعلیت الاحکام الواقعیه لا تتوقف علی العلم. من الان جاهلم، اصلا من جاهل شدم به حکم این که نماز ظهر بر من واجبه، دو ساعتم از ظهر گذشته بدونم حکم فعلیه، با زوال حکم نماز ظهر فعلیه. من عالم باشم یا جاهل باشم، حتی اگه جاهل موضوع باشم ندونم اذان گفتن، ندونم زوال شده، چه حکم رو نمیدونستم چه موضوع رو نمیدونستم، حکم فعلی میشه در حق من. نه تنجز مرحله علمه، ایشون علم رو مرحله تنجز میدونه، ایشون فعلیت رو یه اصطلاح دیگه ای گرفته. عرض کردم مثلا و عرض کردم اصطلاح نیست، حالا منم عرض میکنم ایشون واقعا ترتیب اثر داده. مثلا میگه طبق نظر ایشون الان حکم به وجوب نماز ظهر برای شما فعلی نیست، این حکمی که شارع فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس، بنابر رأی ما نه فعلی حکم، متوقف بر دلوک شمسه، اما حکم هست. الان ما وجوب نماز ظهر داریم، اما این وجوب بعد از نماز ظهر، نه اینکه وجوب فعلی نشده. از نظر قانونی همین که آیه آمد اقم الصلاة لدلوک الشمس حکم فعلی شد، هر حکمی قیود خاص خودش داره تا اون شرطش پیدا بشه که دلوک بشه و انجام میده، اون من ظرف امتثالش. ایشون میگه نه قبل از این فعلی نشده. حالا من اشاره بکنم یک نکته فنیش، ایشون قائل به انحلاله، هم به لحاظ به اصطلاح موضوع، یعنی به لحاظ موضوعش که دلوک باشه، هم به لحاظ مکلف، یعنی که انما هر فرد مکلفی یک حکم داره. مثلا الان که من در خدمتتون نشستم در هند، قسمتای از هند و چین و اینها ظهر شده، اونا تکلیف دارن به نماز ظهر، من ندارم. ظهر که میشه من دارم، یکی که این تکلیف انحلالیه. خب در مقابل ما قائل به انحلال بی معنا نیستن، یعنی انحلال معنا داره، این انحلال به افراد. حالا من اشاره کردم چون شما فرمودید، بعد یه اشاره دیگه بیشتر توضیح شده. بل فعلیت ها تدور مدار وجود الموضوع خارجه. من عرض کردم کلمه موضوع هم مثل کلمه فعلیت، این هم در کلمات اصحاب و اصولین مشکل سازه. اگر گفت اکرم زیدن، گاهی به زید میگن موضوع، گاهی به اکرام میگن موضوع. چرا؟ چون وجوب تعلق گرفته به اکرام، بهش میگن موضوع. عرض کردیم برای اینکه یه مقدار واضح‌تر و واضح‌تر بشه، بعضی هم به اکرام میگن متعلق، به زید میگن متعلق المتعلق. این اصطلاحاتی که خلط نشه. مرحوم ناینی اینجا تعبیر موضوع کرده، ایشون مرادشون از موضوع اینه هر چیزی که فوق دائره طلب باشه اصطلاح ایشان موضوعه، هر چیزی که تحت دائره طلب باشه متعلقه. ایشون موضوع مرادشون اینه، یعنی هر چیزی که طلب به اون تعلق نمیگیره، لذا وجود او وجود مثل قضیه شرطیه است اگر پیدا شد. مثلا اکرم العالم وجود به چی تعلقه؟ به اکرام. وجود تعلق نگرفته ایجاد عالم بکن، معنای اکرم العالم این نیست که ایجاد عالم بکن. اگر ببینید مثل شرطیه، اگر عالمی بود ایجاد اکرام بکن، اونی که بهش تعلق. لذا ایشون یه تعبیر داره، تحت دائره طلب اکرامه، فوق دائره طلب عالمه. مراد از دایره طلب، طلب به او تعلق نمیگیره، یه اصطلاح خاص. ولذا گاهی تعبیر فوق دایره طلب و تحت دایره طلب میکنن، گاهی تعبیر میکنن مفروض الوجود مطلوب الوجود. یک چیزی مفروض الوجوده که اون عالم باشه، یک چیزی مطلوب الوجوده که اکرام باشه. وقتی میگه اکرم العالم، اکرام مطلوب الوجوده، ازش خواسته. این اصطلاح حالا کمی که براتون سنگین بیاد، من هی تکرار میکنم که سبک بشه. موضوع در اصطلاح مرحوم ناینی اون چیزی است که مفروض الوجوده، بو میگه موضوع، اصطلاح ایشان اینه. مثلا بلو موضوعه، شارع به شما نمیگه بی این بچه یک دوایی بخ بده که این بالغ بشه تا تکالیف انجام بده، نمیگه ایجاد بلوغ بکن، ایجاد بلوغ رو نمیگه، بلوغ میشه موضوع. لذا گاهی هم بینا میگن شرط، حالا اونم طبق تفسیر دیگه. این اصطلاح مرحوم ناینی است، فعلیت و تدور و مدار وجود موضوع، مراد از موضوع در اینجا اون چیزهایی که مفروض الحصول یا مفروض الوجوده، یا چیزهایی که فوق دایره طلبه. مثلا دلوک فوق دایره طلبه، اقیم صلات دلوک شمس، معناش این نیست که الان سوار هواپیما شما رو چین مثلا درش الان دلوک شمس شده، شما رو در ایجاد بکن دلوک شمس برای خوده. نه، اگر دلوک شمس شد، زوال شد، نماز بخون. لذا اینهایی که مفروض الحصولن یا به تعبیر ایشان فوق دایره طلب هستن، اینا طلب بهشون تعلق نمیگیره. به تعبیر ایشان و به تعبیر مرحوم آقای خویی، هر دوشون این تعبیر دارن. اینجا رو ایشون نحو قضیه شرطیه میدونه، یعنی ان وجد فی الخارج شیء صدق علیه انه عالمان یجب اکرامه. حالا این مطلب درسته درست نیست، چون ایشون قضایای یعنی اعتبارات شرعی از قبیل قضایای حقیقیه میدونه، و مثل زیدون مثلا اکرم العلماء رو از قبیله قضایی و حقیقیه میدونه، و قضای حقیقیه رو عملو به حسب ظاهر به صورت قضای حملی است، ارجاعش میده به صورت قضایای شرطیه. یعنی ان وجد شیء صدق علیه انه خمرون فشتنه بو، اینطوری. حالا مقدمه اول و دومش هر دو محل اشکاله. این بحثا رو سابقا چون کرارن گفتیم مثلا تو جلد اول، دیگه فعلا تکرار نمیکنه. بل فعلیت ها تدور، عرض کردم این بحثه قانونیه، این بحثی که ایشان داره نکات قانونی داره، حقوقی داره. ولو با جهل المکلف به و رب ما تکونو به وجودات حال واقعیه منشأن للآثار الخاصه و این لم یکن لها وجودن علمیان، ولیکن هادا به خلاف الاحکام الظاهریه فانها به وجودات الواقعیه لا اثر لها. یعنی اون براءت تابع این نیست که حکم در واقع نباشه، نه، تو که نمیدانی و ما لا یعلمون، ولی ترتب علیها الاثار المرغوبه منها من کونها منجزتن للواقع. این آثار، این منجزتن للواقع اندل اصابه و المعذوریه اندل مخالفه، این در اماراته، یکیش در اماراته. این منجز و معذر بودن و تو ایشان، حالا شاید مقرر ایشان دوره قبلی نوشته، مرحوم ناینی مبناش در حجت امارات این نیست، این معذریت و منجزیت مبنای صاحب کفایه است. مرحوم ناینی مبناش تطمیم جهله، من تعجب کنم شده یورده. الا بعد الالتفات الیها ولی علم بها حکمن و موضوعا لوضوح ان مجرد جعل حجیت الخبر سقه. این دیگه خیلی چیزیش کرده، خرابش کرده، خبر سقه نداریم، خبر سقه، حالا هر دور الف لام ورده، خبر که سقه و غیر سقه نداره. الا یا حالین خبر سقه، الف لام اولی زیادی، مجرد جعل حجیت خبر سقه اول استصحاب، یه مثال در امارات زدن، یه مثال هم در اصول زدن. لا یقتضی تنجیز و المعذوریه الا بعد العلم به قیام الخبر. اصلا این تابع اینه. حالا اگه خبری هست ایشون نمیدونسته، این حکم در حق او نمیاد. فرض کنیم با مثال، ایشون خیال میکنه مثلا گوشت خرگوش مثلا حلاله، بعد از مثلا ادله رو یه وقتی نگاه کرد، کتاب تهذیب و استفسار رو مثلا اینا نگاه کرد، چیزی پیدا نکرده. بعد از 10 سال کتاب مثلا جامع الاحادیث رو روایت پیدا کرده که نه حرامه، خبر صحیح پیدا کرده حرامه. این از حکم ظاهری که حرمت باشه از این وقته، نه معنای این اینی که از اول بوده، از این وقتی که الان علم پیدا کرد از این وقت حرمت میشه. لا یا الا بعد العلم به قیام الخبر اول استصحاب الا وجوب شی. این پس حکم ظاهری به تعبیر ایشان فعلیتش به فعلیت علم و شک، علم باید توش باشه یا حجت توش باشه، این جعل حکم ظاهری میشه. یعنی وقتی به شما میگن که حکم بکن به بقاء زید و وجوب سلم، مثلا قید کرده که اگر امروز زنده باشه صدقه بده، حکم بکن به بقایش، این بعد از این که علم داشت که دیروز زنده بود و امروز شک داره. اما اگر امروز هم، حتی امروز هم خودش شک داره، این دیگه که استصحاب جاری نمیشه. نکته جریان استصحاب باید علم و یقین بیاد، یا اگر علم آمد یقین شک نیامد، بازم استصحاب جاری نمیشه، فرق نمیکنه. یا مثلا میگه اگر فکر میکردم، تأمل میگه. به هر حال مرحوم ناینی قدس الله نفسه در احکام ظاهریه قائل هستن، چون احکام ظاهریه منوط به علم و جهلن، تا وقتی که علم نیاد این حکم نیاد، فعلیتش به فعلیت علمه، فعلیت شکه، اصلا حکم ظاهری معنی نداره. البته ایشون توضیح نزدن، من یه توضیح اجمالی عرض میکنم چون بعدش باید کم بیشتر مطلب باز بکنم ایشان بعده ما، حالا فردا امروز که باید دیگه برسیم. من یه توضیح اجمالی هست ببینید، اصولا ما در تکالیف یه احکام واقعی داریم، قوانین هم هست و یه موضوعات معینه، مثلا بالغ عاقل فلان، اینها اصولا به طور کلی در قوانین گاهی اوقات یه مقدار بعضی از مواردش نقص پیدا میکنه، دقت میکنه؟ اینجا محل کلام میشه که اون حکم چه حالی پیدا میکنه. مثلا حکم رو کامل و شخصی که قادره، حالا عاجز شد، نقصی که پیدا شده عجزه، این به لحاظ نقص قدرتیه. خب مشهور بین علما گفتن اگر عاجز شد واقعا تکلیف برداشته میشه، اگر جعلی هم شد اون حکم واقعی ثانویه، مثل تیمم نسبت به آب. او دقیقا بحث قانونی لطیفیه. دو، اگر بلوغ برداشته شد، عقل برداشته شد، مثلا بناشون به اینه که در باب مثل مجنون رفع واقعیست دیگه، ظاهری نیست. سه، اگر نقص به لحاظ ادراکی باشه، علم برداشته. ببینید دقت میکنید، این بحثا بحث الان در تمام دنیا رو تمام اینا بحث میشه. اگر نقص، نقص ادراکی شد، کمبودش ادراکه، علم نداریم. خب عده از اهل سنت گفتن واقع برداشته میشه، شیعه بناشون به این شد که ظاهر برداشته میشه. خوب دقت بکنید، چون اگر واقع به هم کردن اشاره کردیشون دور لازم نه، دقت بکنید. لذا اینا آمدن گفتن اگر در فرض عدم علم آمد علم برداشته شد و جعل حکم کرد، طبیعتا حکم ظاهریه. خب در مقابل هم عده گفتن نه اصلا حکم نیستین، شما علم نداری حکم نیست، ظاهر الحکم، حالا به اصطلاح بنده این دیگه ای حکم ظاهری نیست، این یک ظاهر الحکمه، خیالیه، مثل سرابه، بقیعت یحسب هر ظمآن ماء، این خیال کرده حکمه. پس بنابراین یه بحثای حقوقی کلی داریم، این نقص هایی که پیدا میشه به حسب موارد نقص. باز مثلا فرض کنید در باب معاملات نقصش اجازه مالک نبود، فضولی بود، اونجا چیکار بکنید؟ این اصولا در کل قواعد دنیا، در کل قوانین دنیا بحث های راجع به این قسمت هست. مرحوم ناینی معتقدن که در اینجا جعل حکم ظاهری میشه، یعنی ظاهرا حکمی قرار داده میشه، و چون این در صورت جهله، حتی این نسبتش با حکم واقعی نسبت حکومت میشه یا به سعی یا به زیر، لیکن حکومت ظاهری در بحث تعارض انشالله خواهد آمد. ایشون قائل به حکومت واقعی، مثلا گفت اکرم العلماء، بعد گفت العالم الفاسق لیس بعالم، این حکومت واقعی گرفت. اگر بیانه آمد این آقا عالم نیست، این حکومت ظاهری، ادله بیانه با اون حکومت ظاهری گرفت، چون بیانه گفتی خب ممکن در واقع عالم باشه. یه حکومت ظاهری گرفتن، یه حکومت باقی. ما انشالله اگر رسیم تا اونجاله که فلان طول میکشه، عرض خواهیم کرد که ما حکومت ظاهری به نحو سیاسی رو قبول نکردیم، چون حکم ظاهری قبول نکردیم. بله در باب اصول قبول کردیم جد، در باب امارات ایشون چون اماره هم آورده و تعجب هم نمیدونم چون معذوریت و منجزیت ایشون ذکر کردن، خلاف مبنای ایشونه، مبنای ایشون تفهیم و حجت. ما تمام این توضیحات رو عرض کردیم. منجزیت اصلا منجزیت که قابل جعل نیست، که میگه جعل حکم ظاهری، چون منجزه رسیدن که قابل جعل نیست. معذوریت بگین منجزیت که اصلا قابل جعل نیست. حالا این خود از باب سجع و قافیه منجزیت و معذریت فرمونه. منجزیت اگر رسید که رسید دیگه، این که قابل جعل نیست. معذریت باید حساب کرد. حالا به هر حال دیگه من نمیخوام باز تمام مبانی در حجت خبر رو در حجت امارات رو اینجا متعرض بشیم و اونجا قبول کردیم که آخرش باید اگر جعل حجت شده باشه باید بیای امر خارجی باشه که شبیه مصلحت سلوکی مرحوم شیخ انصاری، مفاد اون چیز دیگریه، معذریت نتیجه اونه. حالا به هر حال ایشان بله بازم ایشون نتیجه جعل رو گرفته، باز دومن لا اشکال فی ان نتیجه، چون مرادش نتیجه همون فعلیت بوده. بله ولام بله الا یمکن الا بعد ان تتحقق العلم بالحکم الموضوع ولا معنا للمؤاخذه الا ترک العمل بخبر لم يعلم به، لم يعلم به. نمیشه شارع بگه این روایت در کتاب بود تو نیدیم، گاه من همه کتاب رو نیدیم. بله خب معذله چون بود تو باید. و کدل استصحاب فیتوقف و جریان الاستصحاب علل التفات الی حکمن و موضوعن چه در بلحاظ حکم و ذالکه یتوقف و علا فعلیت شک الذي اخذ موضوعن فی فلا ينبغي التأمل فی اعتبار فعلیت شک فلاستصحاب. بعد همین مثالی که عرض کردم، مثالی که الان عرض کردم، این مثال بعد آورده اعتراض و علی فروعی کش این مرحوم آقا زیای حرفی دارن در اینجا. بله ایشون میگه نکتهش این نیست، حالا چون کمی چیز احتیاج به همون چیز مراجعه بشه به تغییرات دیگه، طولانی هم شده حرف مرحوم نانی رو خوندیم، بعد من الان اگه بشه مقدار حرف آقای خویی رو میخوایم بخونیم اضافه طولانی میشه آقای مراجعه کن. بعدم یک حرفی هم خودمون داریم با کل این آقای مخالف دیگه خیلی طول میکشه. خلاصش این شد، پس مرحوم نائینی یک نکته لفظی فرمودن و اون این که الفاظ ظاهره در فعلیت، یک نکته قانونی و حقوقی فرمودن، این خیلی مهمه، و اون این که در باب احکام ظاهری فعلیت حکم شرط، فعلیت علم شرطه، در احکام واقعی نه، در احکام واقعی فقط فعلیت موضوع، موضوع فعلی شد حکم فعلی میشه، اما در احکام واقعی نه، در احکام ظاهری یه نکته. پس بنابراین مادام شک نکرده اون حکم ظاهری که بگه قبل از استصحاب، قبل از نماز استصحاب بکن، اصلا نمیگه شارع لا تنقضیه، چون شما شک نداشتی. یعنی در البته من در حساب تقصیر ایشون تعبیر نفهمیدم، میگم ما خواهیم که خیلی سبق زمان نکنیم، من توضیحش عرض کردم کرارن و مرارن، این توضیح رو گفتم تو ناین چون جنایه بودم منم اضافه کنم بعد توضیحاتش رو بعد عرض میکنم. ما عرض کردیم اصولا احکام ظاهری یکی از علامات مهمش همینه، مقید به جهل و علمه، اصلا این طبیعتشه، ولذا عرض کردیم هر جا در لسان دلیل تقید به علم پیدا کرد حکم ظاهری است. این اصلا کلی اصلا غیر از حرف مرحوم نائینی، مثلا گفت کل شیء لکه طاهر حتی تعلم، تا گفت حتی تعلم این ظاهری، جعل ظاهری کرد. هر جعلی که بیاد مقید بشه به علم به خلاف طبیعتا حکم ظاهری است، ولذا در مثل کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیان، خوب دقت بکنید یرد فی نهیان چیه؟ آقای خوبی میگن یرد فی نهیان بفهمی که نهی شده، بدانی علم گرفت، لذا ایشون کل شیء مطلق رو میگن دراز بر براءت میکنه. ما به ذهنمون میاد حتی رفیع نهیان جعل بشه تا اینکه شارع جعل نهی بکنه. اگر تقید پیدا کرد به امر واقعی میشه حکم واقعی، تقید پیدا کرد به علم و جعل میشه حکم ظاهری. اگر یرد نهیان مراد اون صدور نهی از شارع، خوب دقت بکنه، نه یرد وصول نهی. آی خوی این نکته فنی رو ما اونجا توضیح دیم، در جای دیگه هم زیاد گفتیم. هر جا مثلا کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام بینه، حتی تعلم انه تا گفت حتی تعلم، به طور کلی حکم ظاهری است. اصلا جعل حکم ظاهری این طوریه، حالا چون نایی نفرم دودم ما این اضافه کرد، هر جا شما غایت رو مثلا الماء کله طاهر حتی یتغیر لونه، تا گفت یتغیر این حکم واقعی است، حتی یتغیر، تا تغییر آمد به یک امر واقعی میشه حکم واقعی، تا تغییر آمد به علم و جهل میشه حکم ظاهری، تا گفت رفعن و ولزا مرحوم ناینی میفرن تا گفت رفعن امتی نسیان، نسیان اون نقص دیگه، اما در نسیان ایشون میگه واقعیه. مالای علم اینم نقصه، در این حدیث 6 تا نقص دیگه، رفعن امتی خطا و نسیان، میگه نسیان تا گفت برداشت میشه واقعی، گفت مالای علمون میشه ظاهری، چون اون یک حالتیه، خود نسیان یک حالتیه که انسان با او خطاب نمیشه که در حال نسیان، پس اون میشه واقعی. اما مالای علمون تا وقتی علم نداره، الناس فی ساعت مالم یعلمون میشه ظاهری، حتی یتغیر میشه واقعی. وقت در مثل کل شیء مطلق حتی رفیع نهیون اختلاف بین آقایان، آقای خوبی میفهمند یرد نه یعنی یصل الیک نهیون، اگر ورود رو وصول گرفتیم میشه براءت، میشه ظاهری، اگر ورود رو جعل گرفتیم، انشاء شارع گرفتیم، هر چیزی فی نفسه حلال است مطلق است تا شارع جعل حرمت بکنه، یرد فی نهیون جعل بکنه، این به اصطلاح ورود به معنای صدور، ولذا اگر ورود به معنای وصول باشه میشه حکم ظاهری، ورود به معنای صدور باشه میشه حکم قاعده شد گرفتید. این مطلبی هم که نایم در اینجا فرموده، این همین توضیحشه، با این مثال من کاملا روشن‌تر شد. بحث لطیفی هم هست، ایشون میخواد بگه اصلا فعلیت حکم ظاهری منوط به علم و جهله، چون حکم ظاهری اصلا جعل حکم ظاهری در فرض جهله، یعنی در موضوع علم، در دیگه اون اونجا مثل اون موضوع خار مثل دلوک شمس نیست، اصلا حکم ظاهری وقتی جعل میشه که به شما واقع نرسیده، این جعل میشه ظاهری، این مثل تیمم و وضوع تیمم نیست، اون حکم ثانویه، حکم واقعی است، یعنی هم وضوع واقعیه هم تیمم واقعیه، خوب دقت کنید اونجا هر دو واقعی هست، لکن تیمم در صورت عجز از آبه، نقصش نقص عجزه. اما اگر جهل آمد گفت شما اگر نمیدانید آب هست یا نه تیمم بکنید، خوب دقت بکنید، این فرضش جهله، اگر چه این حکمی بیاد، این غیر از تیممیست که میگه آب نداری، این فرضش فرض جهله، اگر جهل شد حکم ظاهریه. ولذا اگر یادمون باره که آمین باشه در بحث اجزا، من میگم همیشه همه مباحث و اصول رو هی نکات این برون بر میگم در ذهنتون، یه بحثی در اجزا دارن، یکی حکم واقعی اولی، یکی حکم واقعی ثانوی، یکی حکم ظاهری، آیا مقتضای قاعده این است که اتیان به حکم واقعی اولی مجزی هست یا نه؟ واقعی ثانوی واقع، اونم واقعیه لکن در طول اونه، و یکی هم حکم ظاهری، من یک وظیفه ظاهری داشتم انجام دادم، آیا اجزا درش طبق قاعده اجزا هستن؟ این نمیدونم، انشالله تعالی مطالب روشن شد. اینا با هم دیگه مرحوم آقای ناینی میخواد بگه حکم ظاهری از این جهت با حکم واقعی این فرق اساسی رو داره، ولذا اگر شما شک نداشتین اون حکم ظاهری نیست، خوب دقت بکنید، شما نماز خوندین توجه نداشتین، استصحاب قبل از نماز برای شما جعل نشده اصلا، این مطلب حقوقی است، یعنی این مطلب رو باید شما میده آیه مثلا دانشکده حقوق دانش حقوقدان ها در سطح جهانی قبول میکنن یا نه؟ میگن شما چون التفات نکردیم، میدونستی مجرم سیاسی است اما التفات نکردیم، به شغل دادیم پنج شغلش هم 6 ماه بود، مامور 6 ماه که مجرم سیاسی حق تصدی اون کار، اونم حالا تموم شد رفت به کارش، 6 ماهش هم تموم شد، حالا تازه نشستیم محاسبه که ای آقا این آقا مجرم سیاسی بود. مرحوم نایری میگه اصلا در اینجا شما نمیتونید بگید چون قبلا مجرم سیاسی بود پس در حین انتخاب شغلم هنوز مجرم سیاسی بود، نمیتونید با استصحاب درست بگین این انتخاب غلط بوده. یعنی به عبارت اخرى اینطور نیست که بگیم استصحاب واقعیت داشت شما نمیدانستین، حالا بخوام به لغت ساده تر چون بعد از این ساده تر میگم، مثلا الان ظهره شما نمیدونستین ظهره، اون واقعیت داره دلوک شده شما نمیدونستین، حکم بوده که نماز ظهر واجبه شما نمیدونستین، آیا استصحاب همینجوره؟ خب دقت کنید، این استصحاب بوده اما شما نمیدونستین. ناینی میگه نه، اگر ندانستید استصحاب نبوده، نه اینکه استصحاب بوده من نمیدونستم. روشن شد فرقه؟ شما ممکنه دلوک شمس شده باشی نمیدونستی، خیال میکنی ساعت 10، نگاه کن ساعت عقب بوده ساعت 3 بعد از ظهر، خب دلوک شمس شده نمیدونستی. آیا استصحاب هم همینطوره؟ روشن شد؟ یعنی میگید استصحاب بود من نمیدونستم، استصحاب بود که تو این نماز داخل نشم اما من نمیدونستم. ناینی میگه نه، دقت کن چی شد. ناینی میگه در احکام واقعی علم تأثیر نداره اما در احکام ظاهری علم رکنه، چه نه اینکه تأثیر نداره. دیگه شما تو استصحاب نگین استصحاب بود من نمیدونستم، همین که نمیدانستی و شک نکردی استصحاب نبود، اصلا استصحاب نیست. روشن شد مطلب؟ حالا منده چون دیگه فردا حرف های خودی میخوام برام توضیح خودم، ما چون راه دیگه رفتیم این راه ها رو بعد توضیح میدیم.